سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی امروز نیز در 11 ولایت افغانستان بارانهای شدید پیشبینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، کابل، پکتیا، خوست و پکتیکا شاهد بارانها و بادهای شدید بوده و سرازیر شدن سیلاب نیز در برخی مناطق پیش بینی می شود. از آغاز تابستان به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلابهای ویرانگر بوده که تلفات جانی و خسارات سنگین مالی در قبال داشته است. حکومت طالبان میگوید که با نمایندگان ازبکستان و امارات متحده عربی در مورد توسعه ترانزیت و سایر موضوعات مهم گفتگو کرده است. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، این نشست سه جانبه بین افغانستان، ازبکستان و امارات متحده عربی روز شنبه 23 سپتامبر در میدان بین المللی کابل صورت گرفت و در آن در مورد معادن افغانستان، حمل و نقل، ترانزیت، توسعه ریل و اتصال آسیای جنوبی و مرکزی گفتگو و تبادل نظر شد. این نشست در حال دایر شد که شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در ملاقات اخیر خود روی اهمیت پروژه خط آهن که از ترمز تا مزار شریف و الا پشاور امتداد خواهد یافت تاکید کردند. با سلسله تلاش‌های تازه به منظور حمایت از کشورهای جهان در مبارزه با بیماری توبرکولوز یا سل و دستیابی به اهداف بین‌المللی تعیین شده، ایالات متحده آمریکا دیروز 23 سپتامبر 23 میلیون دلار کمک را در یک نشست عالی سازمان ملل متحد اعلام کرد. بر اساس ریلیف وب، این کمک از طریق برنامه انکشافی آمریکا صورت می‌گیرد و 8.5 میلیون دلار آن برای حمایت‌های بیشتر از برنامه‌های مبارزه با توبرکولوز در افغانستان، اوکراین و میانمار یا برما استفاده خواهد شد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در بیش از 2 سال گذشته با محدود شدن کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، ارائه خدمات صحی در این کشور محدودتر شده و سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کمک‌های مالی فوراً در اختیار این سازمان قرار داده نشود، 8 میلیون تن در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. گیری پیترز، سناتور آمریکایی که در رأس یک هیئت کنگره ایالات متحده به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته بود، خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شده است. سناتور گیری پیترز دیروز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که مطمئنند در مورد آنچه که در حال حاضر در ناگورنو قره‌باغ می‌گذرد بسیار نگران است. در حال حاضر رهبران جدایی طلب ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ دیروز گفتند که در حال اجرای مواد توافق آتشبس 3 روز قبل با مقامات آذربایجان، از جمله انتقال افراد ملکی زخمی به ارمنستان به کمک نیروهای حافظ صلح روسی و کمیته بین المللی صلیب سرخ هستند. منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ که باشندگان آن عمدتاً ارمنی تبارند، پس از یک حمله نظامی شدید به تصرف آذربایجان درآمد. باز هم خوش آمدید، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این یک ساعت دری از اینها برایتان خواهیم گفت. صدر اعظم قطر جزئیات گفتگوی خود را با رهبر طالبان در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان روشن ساخت. وی گفته که در گفتگو با ملا هبت الله خونزاده نظام اسلامی معتدل مانند قطر را توصیه کرده است. شماره از نظامیان پیشین ادعا می کنند که خانه هایشان از سوی افراد لوای سیوم طالبان در فامیلی های قلوردوی سابق ولایت ننگرهار غصب شده است. یکی از نظامیان پیشین می گوید
طالبا که آمدن مرا گفتن که خانه تان رها کنن، ما امی اسناد خود پیش کردم، اویزای بانک بودی را پیش کردم، سند ملکیت پیش کردم، گفت که ما ای را قبول ندارم.
شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که از یک هفته به این سو بهای تیل و گاز افزایش یافته است. در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که شهر لندن پایتخت بریتانیا دیروز شاهد تظاهرات شماری از طرفداران پیوستن دوباره این کشور با اتحادیه اروپا بود. و مناسبت روز جهانی زبان اشاره، شماری از دختران که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند از حکومت طالبان میخواهند که مکاتب را برایشان باز کنند. در این حال فعالان حقوق بشر نیز نگران این وضعیت هستند.
شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هست، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده، در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه دوم میزان 1402 خورشیدی که برابر است به 24 سپتامبر 2023 میلادی. می پردازیم به نشر گزارش های خبری این یک ساعت. صدر اعظم قطر جزئیات گفتگوی خود را با رهبر طالبان در مورد محدودیت‌های وضع شده بر زنان افغان روشن ساخت. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی در مصاحبه اخیر خود گفته که در گفتگو با ملا هبت الله خانزاده، نظام اسلامی معتدل مانند قطر را توصیه کرده و برخی پیشنهادات در سطوح پایین در مورد زنان را پذیرفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی صدر اعظم قطر برخی جزئیات گفتگوی اخیر خود با ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را افشا کرد. جاسم الثانی در مصاحبه با تلویزیون CNN که شنبه 23 سپتامبر منتشر شد گفته که او در صحبت با ملا هبت الله قطر را به حیث مثال ذکر کرده که زنان در همه امور اجتماعی کشور نقش مساوی با مردان دارند. صدر اعظم قطر افزوده که او با آقای آخوندزاده توضیح داده که اگر افغانستان می خواهد بخشی از جامعه بین المللی باشد، می تواند یک دولت میانه رو مانند قطر داشته باشد که در آن زنان می توانند به حیث وزیر، سفیر و رهبر در همه عرصه ها کار کنند. به گفته محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی، پس از این گفتگوها رهبران طالبان با انعطاف پذیری در برخی عرصه‌ها حداقل در سطوح پایین موافقت کردند که زنان در ادارات و سازمان‌های غیر دولتی کار کنند و با آنها اجازه دهند که برای توزیع کمک‌ها به خانواده‌های نیازمند بروند. صدر اعظم قطر در پاسخ به سوال در مورد تفسیر اسلام از سوی رهبر طالبان گفت که او عالم دینی نیست که با او بحث میکرد، اما با مولوی هبت الله در مورد سیاست های کشورهای اسلامی گفتگو کرده است. محمد بن عبدالرحمن بن جاسم الثانی گفته که به کشورش قطر افتخار میکند، زیرا در آن زنان از آموزش و کار منع نشدند و دختران میتوانند به مکاتب و پوهنتون ها بروند. آقای الثانی که برای شرکت در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود، در مصاحبه با CNN تاکید کرده که علمای دینی جهان و کشورهای اسلامی مسئولیت اخلاقی دارند که با رهبران طالبان تماس بگیرند. حمایت از حقوق زنان در افغانستان روز جمعه در اسمبلی عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد بحث قرار گرفت. میلانی ویرفر نماینده ویژه سابق ایالات متحده آمریکا برای زنان گفت که گزارش در مورد اپارتاید جنسیتی در افغانستان از سوی گروه‌های حقوق بشر تهیه شده و او از محکمه جزایی سازمان ملل متحد خواست تا در این مورد تحقیق کند. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از تعامل ایالات متحده با حکومت طالبان دفاع کرده، اما تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا هرگز در تعامل با طالبان از حصول حقوق بشر نخواهد گذشت.
شماری از نظامیان پیشین ادعا میکنند که خانه هایشان از سوی افراد لوای سیوم طالبان در فامیلی های قلردوی سابق ولایت ننگرهار غصب شده است. آنان با ارائه برخی اسناد و آویزه های بانکی تاکید دارند که این خانه ها در زمان حکومت دکتر نجیب الله در ناحیه اول شهر جلال آباد برایشان توزیع شده و به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع سابق سند ملکیت به دست آوردند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان و قاضی عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادن. بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از نظامیان پیشین در ننگرهار که در گذشته در حکومت‌های مختلف وظیفه اجرا کردند، ادعا می‌کنند که از چند روز به این سو نظامیان لوای سوم حکومت طالبان در ننگرهار روند غصب خانه‌هایشان را که دولت‌های پیشین برایشان توزیع کرده آغاز کردند. با گفته آنان افراد طالبان اموالشان را به بیرون از منزل پرتاب کرده و می‌خواهند خانه‌هایشان را به زور از آنها بگیرند. برخی آنان با شریک ساختن برخی سندهای ملکیت از آدرس وزارت دفاع پیشین و آوازهای بانکی به رادیو آزادی ادعا می کنند که این خانه ها به اساس فرمان دکتر نجیب الله رئیس جمهور از بقیه افغانستان برایشان توزیع شده و سند ملکیت را به اساس حکم حامد کرزی رئیس جمهور پیشین از وزارت دفاع به دست آوردند. یکی از این نظامیان که به دلیل اساسیت موضوع نخواستنامش را در گزارش بنویسیم در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبا که آمدن مرا گفتن که میخوانه تان رها کنین، ما امی اسناد خود پیش کردم، اویزای بانک بودی را پیش کردم، سند ملکیت پیش کردم، گفت که ما ایرا قبول ندارم. بالاخره آمدن، همه فامیلی تقریبا 102 خانه هستن، ایرا بزرگ کشیدن، دست در خانه مردم در آمدن، کالایش از خانه کشیدن، در بین اویلیان داختن، اینمی مشکلات ماست.
یکی دیگر از این نظامیان پیشین که او نیز از گرفتن نامش خودداری می کند شکایت مشابه دارد و می گوید چندین دهه در این خانه ها زندگی کردند.
40 سال میشه که در اینجا ما زندگی میکنیم. ما سند ملکیت و دست داریم. فعلا این مردم در اسناد اعتبار نمیدن با اساس زور خود و زور سلام ما مردم از خانه کشیدن، ما آواره شدیم.
با اساس معلومات این نظامیان پیشین، این خانه ها که به نام فامیلی های قول اردوی سابق در شهر جلال آباد برای آنان توزیع شده است، در حال حاضر بیش از 100 خانواده در این ساحه زندگی میکنند. برخی منابع نوارهای ویدیویی را که ادعا میشود مربوط به خانه های امین نظامیان است با رادیو آزادی شریک کرده است که در آن دیده می شود اموال برخی از منازل به بیرون از خانه کشیده شده است. قاضی ملا عادل سخنگوی والی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار موضوع را مرتبط به وزارت دفاع خوانده و بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان هم به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما محمد راتمنش سخنگوی وزارت دفاع ملی نظام جمهوری پیشین تایید می کند که برای برخی افراد سند ملکیت زمین و آپارتمان توزیع شده است.
در زمان جمهوریت اسناد توزیع زمین و آپارتمان های وزارت دفاع ملی برای افسران از طریق ریاست ساختمانی وزارت دفاع آن وقت و محاکمه با صلاحیت اداره قضایی سپرده می شد که با تنظر داشت شخصیت حقوقی و شهود قانونی که در آن قیمت، نام، حدود اربعه و شهود ذکر و بعد از طی مراحل به شخصیت حقوقی آن به حیث قواعد شرعی اهدا می گردید.
اما وی می گوید در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی برخی اشتباهات حقوقی از سوی برخی افراد با صلاحیت رخ داده بود و به سبب بیروکراسی این دوان به زمان معین آن طی مراحل نشده و سبب بروز برخی مشکلات شده است. این در حال است که طالبان از سوی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد هم متهم به نقض حقوق بشری، کارکنان و نظامیان نظام پیشین هستند. هرچند حکومت طالبان بارها چنین گزارش‌های را رد کرده، اما اخیراً هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در گزارش حکومت طالبان را با 800 مورد نقض حقوق بشری کارمندان و نظامیان نظام پیشین متهم کرده بود که این موارد شامل قتل‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت و ناپدید کردن‌های اجباری می‌شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که از یک هفته به این سو بهای تیل و گاز افزایش یافته است. آنان ادعا می کنند که حکومت طالبان بر نرخها کنترل و نظارت ندارد و دکانداران و فروشندگان به گونه خودسر قیمتها را افزایش می دهند. مسئولان شهروالی کابل در این باره با پرسش های ما پاسخ نداد، اما شماری از فروشندگان تیل و گاز دلیل افزایش قیمت ها را افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای جهانی و بند بودن راه وارداتی افغانستان عنوان می کنند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که بسیاری از باشندگان افغانستان از وضعیت نامناسب اقتصادی و بیکاری شکایت دارند، شماری از شهریان کابل میگویند افزایش بهای تیل و گاز در بازارهای کابل به مشکلات آنان افزوده است. سمیالا باشنده کابل میگوید از یک هفته به این سو به دلیل افزایش بهای تیل حتی کرایه تاکسی ها افزایش یافته است. به رادیو آزادی گفت:
"در سالنگ لار هم بنده ده، د تیر څو ورځې راهیسې
راه سالنگ بنده است. از چند روز به این سو در شهر کابل قیمت گاز و تیل افزایش یافته. یک کیلو گاز قبلاً 50 اکنون به 58 فروخته می شود. یک هفته پیش یک لیتر پترول به 60 افغانی بود، اکنون به 76 افغانی است.
یوه اونی مخ که یو لیتر دیزل به 80 افغانی و اوس به 80 افغانی پلول کیگی.
اجمل دیگر باشنده شهر کابل هم شکایت مشابه دارد.
طلب این روز کی گی چه مشغول لوټ شوی دی
چهار پنج روز می شود مخابلند رفته.
تیل و گاز و
این کرایه مطرح هم
رفته.
نرخ گاز و تیل روز به روز افزایش می یابد.
پس
حکومت خواهش مندیم که در این قسمت توجه کند.
شماری از فروشندگان نفت و گاز در کابل نیز تایید می کنند که علت اصلی افزایش بهای گاز و تیل در کابل مسدود شدن شاهراه سالنگ است. یکی از فروشندگان گاز و نفت به نام جلال درباره افزایش نرخ تیل نسبت به یک هفته پیش به رادیو آزادی گفت:
قبل از این پترول 60 افغانی بود، دیزل لیتر 62 افغانی بود، اکنون یک لیتر پترول 78 افغانی و 76 افغانی قیمت یک لیتر دیزل است.
اما وحید خان احمدی مسئول یکی از تانک های تیل در کابل به رادیو آزادی گفت که افزایش قیمت تیل در بازارهای بین المللی باعث افزایش قیمت تیل در افغانستان شده است.
بنادر رو که تیل نرازی مسئله لمغزه
تیل به بنادر نمی آید، مشکل از همین جاست. اونجا در کابل هیچ کسی نمی تواند قیمت ها را کم و زیاد کند. افزایش قیمت ها بستگی به بنادر مانند حیرتان، باقینه، هرات و اسلام قلعه دارد. بنابراین در این جاها تیل کمتری وجود دارد و قیمت ها بلند می رود.
اسلام قلعه ده نوغ جایو که تیل کم رازی، زکا تیل کم رازی دلتا تیل جکسی.
او میگوید که دربه های گاز هم از یک هفته به این سو 8 افغانی در هر کیلو افزایش آمده است. این که چرا نرخ تیل و گاز افزایش یافته و شاروالی کابل در کنترل حکومت طالبان به خاطر کنترل آن چه اقدامی میکند، در این باره از نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. علامه محمد احمدزی رئیس اتحادیه تانک های تیل در کابل در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفت که قیمت مواد نفتی را شاروالی تعیین میکند و آنها به تنهایی نمیتوانند قیمت تعیین کنند. شاهراه سالنگ که یکی از مسیرهای عمده ترانزیتی است و از شمال افغانستان به کابل امتداد دارد، از یک هفته به این سو به روی ترافیک بسته شده است. بیشتر نفت و گاز مورد نیاز کشور از طریق این راه و از کشورهای همسایه شمالی افغانستان وارد می شود. این که چه زمانی شاهراه سالنگ باز می شود، نظر وزارت فواید عامه حکومت طالبان را جویا شدیم، اما اشرف حق‌شناس سخنگوی این وزارت از صحبت در این مورد خودداری کرد. قیمت نفت و گاز در کابل در حال افزایش یافته است که از دو هفته گذشته چندین بار دروازه ترخم به روی موتورهای تجاری بسته شده و به گفته برخی باشندگان کابل قیمت مواد خوراکی نیز افزایش یافته است.
و این هم یک گزارش خارجی. شهر لندن پایتخت بریتانیا دیروز شاهد تظاهرات شماری از طرفداران پیوستن دوباره این کشور با اتحادیه اروپا بود. این تظاهرات توسط جنبش ملی بازگشت یا NRM راندازی شده بود. بریتانیا در سال 2016 پس از یک همه‌پرسی اتحادیه اروپا را ترک کرد. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در حالی که بیرق‌های اتحادیه اروپا را با خود حمل می‌کردند، روز شنبه 23 سپتامبر در مرکز شهر لندن تظاهرات را برپا کرده، خواستار پیوستن دوباره بریتانیا با اتحادیه اروپا شدند. این تظاهرات تحت نام راهپیمایی ملی بازگشت دیروز در نزدیک هاید پارک در شهر لندن صورت گرفت و رانندگان طرفدار پیوستن با اتحادیه اروپا آرنهای موترهایشان را به صدا درآوردند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اعتراض کنندگان شعارهای با مضمون راه پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا از اینجا شروع می شود و دوباره بپیوندید شاد باشید را به اهتزاز درآوردند. جبهه ملی بازگشت یا NRM از پیوستن و بازگشت دوباره به عضویت در اتحادیه اروپا حمایت میکند که بریتانیا در سال 2016 میلادی پس از رایگیری موافق در همه پرسی موسوم به برگزیت یا خارج شدن آن را ترک کرد. تا توافق خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در زمان صدارت باریس جانسون صدر اعظم محافظه‌کار سابق مورد مذاکره قرار گرفت و در سال 2021 میلادی با بازنگری در سال 2025 میلادی جنبه اجرایی را به خود گرفت. پیتر کور، رهبر و یکی از بنیانگذاران جنبش ملی بازگشت، دیروز به خبرگزاری داخلی پیه گفته که برگزیت یا جدا شدن از اتحادیه اروپا یک اشتباه بزرگ بود که به گفته او همه به ویژه طبقه کارگر و مردم فقیرتر هزینه آن را پرداخت میکنند. کایر ستارمر، رهبر حزب کارگر اپوزیسیون بریتانیا، روز جمعه پس از اظهار نظرهای اخیر او که باعث شد حزب محافظه‌کار حاکم او را به انتخاب برگزیت متهم کند، مجبور شد که از پیوستن دوباره با اتحادیه اروپا انکار کند. ستارمر تاکید کرده که هیچ موردی برای بازگشت به اتحادیه اروپا، اتحادیه گمرکی و یا بازار واحد وجود ندارد. رهبر لیبرال دموکرات ها، چهارمین حزب بزرگ در پارلمان بریتانیا، گفته که رای دهندگان دیگر در مورد اروپا فکر نمی کنند. لیبرال دموکرات ها قبلا متعهد شده بودند که برگزیت را متوقف می کنند. سر ادوارد داوید، رهبر لیبرال دموکرات ها، روز شنبه پیش از کنفرانس سالانه این حزب گفت که آنها می خواهند که بریتانیا به قلب اروپا بازگردد، اما آنها واقع‌بین هستند و می دانند که مدت طول خواهد کشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از دخترانی که در افغانستان توانایی صحبت کردن را ندارند و سوی حکومت طالبان همانند دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند، می خواهند که مکاتب برای آنها نیز گشوده شود. دیروز 23 سپتامبر روز جهانی زبان اشاره بود. بیشتر در این گزارش مفصل بشنوید.
زبان اشاره تقریبا در همه کشورها به شمول افغانستان به افرادی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند آموزش داده می شود. اما حکومت طالبان در افغانستان این فرصت را از برخی دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند گرفته است. شماری از دخترانی که معلولیت گفتاری و شنیداری دارند و زیر حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی می کنند می گویند بدون آموزش و تحصیل آینده دشواری در انتظارشان خواهد بود. رادیو آزادی با دو تن از این دختران مصاحبه کرده، اما به شیوه اندک متفاوت. رادیو آزادی پرسش های خود را به این دختران فرستاده و آنان با استفاده از زبان اشاره به یکی از اعضای خانواده یا نزدیکانشان پاسخ را ارائه کردند و آنان وسیله رسیدن پیام این دختران دارای معلولیت گفتاری و شنیداری به ما شدند. محجوبه دختر 15 ساله و باشنده اصلی ولایت پنجشیر است که اکنون در کابل زندگی می کند. محجوبه به گونه مادرزادی معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او پیش از این که حکومت طالبان دروازه مکاتب را بر روی دختران بالاتر از صنف ششم ببندد، در یکی از مکاتب ویژه افراد دارای معلولیت درس می‌خواند. اکنون این دختر نوجوان همانند صدها دختر دیگر محروم از آموزش در کنج خانه است، با تفاوت این که حتی نمی‌تواند درد دلش را با ادای کلمات و جملات از دل بدر کند. محجوبه اما با کمک خواهرش آمنه دیدگاهش را به رادیو آزادی فرستاده است.
جواب خواهرم این بود: نگرانیم برای این است که دیگر نمی‌توانم درس بخوانم. باید آوری آن لحظه که قلمم را شکستند و ما را ظالمانه از رسیدن به اهداف منع کردند، مرا از درون مثل یخ آب کند و نگرانم از این آینده نامعلوم و مسیر سخت ناتمام زندگی.
سپیده نیز دختر دیگری است که معلولیت گفتاری و شنیداری دارد. او هم از طریق دختر خاله خود نگرانیش درباره محروم بودن از آموزش و تحصیل را به ما رسانده است. سپید از حکومت طالبان انتقاد کرده و از جامعه جهانی خواسته تا فشارها بالای این حکومت را تا حدی افزایش دهد که حق آموزش به آنان برگردد. این گپ دل سپید است که از زبان دختر خالش میشنویم.
جواب دختر خالیم این بود که ما سازمان ملل و جامعه جهانی میخواهیم که بالای حکومت مصر فشار بیاورد تا مکاتب را باز کنند، از تعصب دست بکشند، اجازه را بدهند که برای دختران هم عضو جامعه هستند که حکومت فعلی نصف جامعه را فلج ساختند.
یکی از نهادهایی که در بخش آموزش و رشد مهارت‌های افراد دارای معلولیت در افغانستان کار می‌کرد کمیته سویدن بود. حکومت طالبان در 11 جولای امسال در واکنش به سوختاندن یک نسخه قرآن کریم در سویدن دستور تعلیق تمامی فعالیت‌های نهادهای سویدنی به شمول کمیته سویدن در افغانستان را صادر کرد. این کمیته در اواخر ماه سرطان امسال اعلام کرده بود که به دستور حکومت طالبان برخی از فعالیت‌هایش را به گونه موقت متوقف کرده است. دو تن از استادان کمیته سویدن که اطفال دارای معلولیت گفتاری و شنیداری را آموزش می‌دادند و نخواستند از آنان در این گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفتند:
شاگرد‌های دارم که نور تدریس میکنم، اما متدیس مشته که دفتر با طرف دولت امارات بسته است. فعالیتایشان از خاطر واقعا شاگردان بسیار مایوس پریشان هستن، میگن هر بار احوال میگیرن که چیزمون دوباره شروع میشه که ما بتونیم دوباره تدریس بکنیم در سال برشان. متاسفانه فعلا چه خبری نیست از شان.
ما بسیار بسیار از این موضوع ناراض هستیم و خواهان عزیز هستیم که در به مکاتب بروی افراد معلول، خصوصا کسایی که لال هستن، گنگ هستن، باز شبه و اونا بتونن به زبان اشاره یاد بگیرن یا به زبان خط بریل یاد بگیرن یا مشکلات ذهنی که دارن اونا مشکلاتشان حل شوه.
بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی کمیته سویدن، این کمیته در 18 ولایت افغانستان فعالیت دارد و تنها در سال گذشته 133 هزار کودک در مکتب‌های این کمیته آموزش دیدند. خواستیم در مورد این انتقادها و نگرانی‌ها و اینکه چه زمانی دروازه مکاتب برای دختران باز خواهد شد که یکی از مهمترین ابزار ارتباطیشان با جامعه و مردم زبان اشاره است، از حکومت طالبان پرسیدیم. اما تا زمان نشر این گزارش، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال فرشته نوری، مؤسس بنیاد خیریه پیر هرات و فعال حقوق بشر، میگوید
نیمه پیکر از جامعه ما را حذف کردن. متاسفانه که جهان با تأسف به این حالت سکوت کرده و اصلا صدای بلند نمیشه. من واقعا شخصا شدیداً نگران وضعیت افراد معلول هست، به خصوص خانمای ناشنوا و ناگویا. این افراد هیچ سرگرمی نه در محیط خانه با خانواده، در هیچ حالت و هیچ شرایط ندارن. تنها امید از اینا، تنها برنامه که اینا بر آینده خود داشتن، از طریق اینمی تعلیم و تحصیل و تربیه بود که در مکتبای اینا او را به خود برنامه ریزی کرده بودن.
بر بنیاد گزارش فدراسیون جهانی ناشنوایان، بیش از 70 میلیون ناشنوا در سراسر جهان وجود دارند که بیش از 80% آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این افراد در مجموع از بیش از 300 زبان اشاره مختلف استفاده می کنند. اکنون اما نگرانی افراد دارای معلولیت گفتاری و شنیداری، به خصوص دختران و زنان، این است که با بسته ماندن دروازه مکاتبشان در افغانستان نتوانند مهارت‌های یادگیری زبان اشاره خود را رشد دهند و آموزش و تحصیل با زبان اشاره را ادامه دهند.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشت سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از وس جوش زده چون خورد بودم. از سن 2 سالگی تا به حال اگه اینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم، میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به رو جا خوشیشته یوخه اونا میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی می کنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، به خاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خیزی عرشگی قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر عرشگی خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امورم سر ما می خیزی شما بسته می کنین با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است و پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاهاش قطع است. خواهش میکنم لطفاً برای من کمک کنیم.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-1-1-2-4-5-0-1. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم میشنویم. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی امروز نیز در 11 ولایت افغانستان بارانهای شدید پیشبینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که امروز ولایات بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، کابل، پکتیا، خوست و پکتیکا شاهد بارانها و بادهای شدید بوده و سرازیر شدن سیلاب نیز در برخی مناطق پیش بینی می شود. از آغاز تابستان به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارانهای شدید و جاری شدن سیلابهای ویرانگر بوده که تلفات جانی و خسارات سنگین مالی در قبال داشته است. حکومت طالبان میگوید که با نمایندگان ازبکستان و امارات متحده عربی در مورد توسعه ترانزیت و سایر موضوعات مهم گفتگو کرده است. بر اساس آژانس خبری باختر در کنترل طالبان، این نشست سه جانبه بین افغانستان، ازبکستان و امارات متحده عربی روز شنبه 23 سپتامبر در میدان بین المللی کابل صورت گرفت و در آن در مورد معادن افغانستان، حمل و نقل، ترانزیت، توسعه ریل و اتصال آسیای جنوبی و مرکزی گفتگو و تبادل نظر شد. این نشست در حال دایر شد که شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان و چارلز میشل رئیس شورای اروپا در ملاقات اخیر خود روی اهمیت پروژه خط آهن که از ترمز تا مزار شریف و الا پشاور امتداد خواهد یافت تاکید کردند. با سلسله تلاش‌های تازه به منظور حمایت از کشورهای جهان در مبارزه با بیماری توبرکولوز یا سل و دستیابی به اهداف بین‌المللی تعیین شده، ایالات متحده آمریکا دیروز 23 سپتامبر 23 میلیون دلار کمک را در یک نشست عالی سازمان ملل متحد اعلام کرد. بر اساس ریلیف وب، این کمک از طریق برنامه انکشافی آمریکا صورت می‌گیرد و 8.5 میلیون دلار آن برای حمایت‌های بیشتر از برنامه‌های مبارزه با توبرکولوز در افغانستان، اوکراین و میانمار یا برما استفاده خواهد شد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند. در بیش از دو سال گذشته با محدود شدن کمک‌های بین‌المللی با افغانستان، ارائه خدمات صحی در این کشور محدودتر شده و سازمان صحی جهان هشدار داده که اگر کمک‌های مالی فوراً در اختیار این سازمان قرار دادن نشود، 8 میلیون تن در افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند شد. گیری پیترز سناتور آمریکایی که در رأس یک هیئت کنگره ایالات متحده به سرحد ارمنستان و آذربایجان رفته بود، خواستار اعزام ناظران بین المللی برای بررسی وضعیت در منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ شده است. سناتور گیری پیترز دیروز 23 سپتامبر به خبرنگاران گفت که مطمئنند در مورد آنچه که در حال حاضر در ناگورنو قره‌باغ می‌گذرد بسیار نگران است. در حال حاضر رهبران جدایی طلب ارمنی تبار در ناگورنو قره‌باغ دیروز گفتند که در حال اجرای مواد توافق آتشبس سه روز قبل با مقامات آذربایجان، از جمله انتقال افراد ملکی زخمی به ارمنستان به کمک نیروهای حافظ صلح روسی و کمیته بین المللی صلیب سرخ هستند. منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ که باشندگان آن عمدتاً ارمنی تبارند، پس از یک حمله نظامی شدید به تصرف آذربایجان درآمد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
شما برنامه ویسل را از رادیوی آزادی شنونده هستین و من ذبیح الله شهزاد هستم. در بخش نخست مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در رابطه با حضور تکواندوکاران افغانستان در بازی‌های آسیایی هانگژوی چین.
تمام قهرمانای دنیا، قهرمانای جهان، قهرمانای المپیک فعلا در آسیا هستند و مدعی مدال قهرمانی از المپیک و از جهان و آسیا همش در همین جا حضور دارند.
در قسمت دوم مصاحبه را انجام دادیم با استاد محمد ناصر نوری، مدیر تیم های ملی والیبال افغانستان در بازی های آسیایی چین که همکنون در شهر هانگجوی چین در حال برگزاری است.
حتی مربی ما یک افغانی معاش ندارد. بازیکنان ما به جای یک مربی را معاش دادن نمی‌تانیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیو آزادی، استاد محمد بشیر ترکی سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان را در برنامه با خود داریم و تیم ملی تکواندو افغانستان عازم چین شدن و در شهر هانگجوی چین قرار دارن و تمریناتشان را آغاز کردن که چند روز در چین به سر میبرن. به خاطر از این که بچه ها چقدر آماده شدن به خاطر گرفتن مدال از این رقابت ها، از استاد ترکی عزیز میخواییم که سوالات داشته باشیم. جناب استاد سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد محترم و شنونده های محترم رادیوی آزادی.
سلامت باشین. اگر در رابطه با تمرینات ملی پوشان تکواندو افغانستان معلومات بدین که چی مدت است در قرنطینه هستن و چند روز از شما در چین رسیدین و آمادگی ملی پوشان تکواندو افغانستان از چی قرار است؟
تشکر. بر شما بهتر معلوم است که تیم ملی تکواندو افغانستان مدت 4 ماه میشه توسط فدراسیون ملی تکواندو افغانستان و جناب دکتر صاحب نجیب الله سکندر تحت قرنطینه قرار دارن و ما تقریبا یک ماه قبل از امروز مسابقات تدارکاتی را داشتیم در کشور کوریا، در 3 رویداد بین المللی اشتراک کردیم. ورزشکارهای ما از آمادگی بسیار خوب برخوردار هستند و تانستیم که در اونجا رنکینگ ورزشکارهای خود بلند ببریم. هر ورزشکار ما 10 الی 15 پله صعود داشتن در رنکینگ‌هایشان قبل از حضور در مسابقات بین المللی که در کشور کره جنوبی برگزار شده بود. مسابقات اوپن داشتیم در مسابقات تدارکاتی به خاطر اشتراک در مسابقات بازی های آسیایی کشور چین و به شکل منظم روزانه 2 تایم تمرین داشتیم. در طول از این 4 ماه تاریخ 17 به طرف کشور چین آمدیم و امروز روز دوم تمرین ما بود در کشور چین. الحمدلله شکر روحی ورزشکارای ما بسیار عالی است، انگیزه بسیار خوب دارن، آمادگی هم بسیار خوب است. خداوند توفیق نصیب کنه که بتانیم افغانستان صاحب مدال بسازیم و مردم خود خوشحال.
بسیار عالی. از افغانستان 5 تکواندوکار حضور دارن. اگر در رابطه با اوزان مختلف ورزشکارای افغانستان صحبت بکنن که کیها در کدام اوزان هستن و رنکینگ که ازش یاد کردین چقدر میتونه کمک کننده باشه در جهت قرعه ورزشکارای افغانستان؟
تشکر. در وزن منفی 58 کیلوگرم محسن جان رضایی است که رنکینگ بسیار خوب دارن و از بازیکنان با تجربه تیم ملی تکواندو افغانستان هستند، تجارب بسیار خوب دارند. انشالله که خدا را شکر که رنکینگ ورزشکارای ما که از 4 ورزشکار ما در رویداد اشتراک کردند به اساس رنکینگ جهانی محاسبه شده در این بازی ها که بسیار زیاد به نفع ورزشکارای تکواندو افغانستان است. در وزن منفی 63 کیلوگرم بیژن جان صدرزاده است که بازیکن کاملا نو است در ترکیب تیم ملی تکواندو افغانستان، از استعدادهای بسیار خوب ماست لیکن تجربه مسابقات بازی های آسیایی را نداره و اولین سالش است که در ترکیب تیم ملی تکواندو افغانستان آمده، لیکن بازیکن پرشیمه و جوانی است. همچنان در وزن منفی 68 کیلوگرم حکمت جان زین است، دارنده مدال برنز آسیا و یکی از بازیکنهای با تجربه ما هستند. بازیکن بسیار خوب است و تجربه خوب هم داره، از مسابقات بازی های آسیایی گذشته هم تجربه دارن، عرفای خود همه ایشان میشناسن انشالله و فعلا هم از آمادگی بسیار خوب برخوردار است، بازیکن بسیار زیرک است. در وزن منفی 80 کیلوگرم امید سحاق است. امید جان سحاق یکی از چیرهای بسیار خوب تکواندو است که یکی از چیرهای جدید است، بازیکن بسیار جوان، بازیکن بسیار با استعداد و کاملا آماده. اگر خواست خدا باشه انشاءالله که نمایندگی بسیار خوب از افغانستان این ورزشکارای ما خواهد کردن و همچنان در وزن مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر جان امیری است که علی اکبر جان امیری یکی از رقیبای سرسخت اوزان سنگین است در جهان تکواندو. فعلا بر شما بهتر معلوم است که در مسابقات جهانی توانست که از کشور مراکو نایب قهرمان المپیک شکست بده و همچنان در مسابقات کمیون کپ توانست، مسابقات چین اوپن توانست که عریف بسیار قدرتمند خود نایب قهرمان المپیک برزیل بود و قهرمان جهان از کشور نایجیریا را شکست بده. فعلا یکی از چهره های بسیار رقیب در میان سنگین وزنهای جهان است و ما امیدوار هستیم به ورزشکارهای ما درخشش خوب در این رویداد داشته باشد، چون مردم افغانستان زیادتر امیدواریشان بر رشته تکواندو است و ما کدام استرس در این رقابت ها نداریم، چون آمادگی بسیار خوب به این مسابقات داریم و ورزشکارهای ما هم ورزشکارهای با تجربه هستند. آخرین تلاش خود کردیم ما در جریان تمرین که از مردم افغانستان به طوری که مردم افغانستان میخواین و انتظارش از تکواندو دارن نمایندگی کنیم. دیگه میمونه او نصیب و قسمت که خداوند چی را برای ما در قسمت ما تعیین کرده او بحث جداست، لیکن از لحاظ زحمت و تکلیفی را که ما باید عرق میریختاندیم به خاطر سربلندی و به اهتزاز در آوردن بیرق میهن ما، او را ما انشاءالله پشت سر گذاشتاندیم و هیچ اطور اگر و مگر و افسوسی که باید بعد از مسابقه بخوریم که ای کاش ما این کار باید میکردیم باقی نمانده و پیش وجدان خود هم سربلند استیم که ما آخرین زحمت خود ما خود منعیز مربی رهبری فدراسیون تکواندو خصوصا محترم پروفسور دکتر نجیب الله سکندر هم از لحاظ معنوی و هم از لحاظ مادی آخرین تمویل که ضرورت بود برای تکواندو او را انجام دادن و ورزشکارای ما که برای شما خودتان شاهد بودین در مسابقات بین المللی کوریا اوپن که من از شخص خود شما هم تشکر کنم که یکی از کسایی بودین که بسیار زیاد همکاری کردین با تیم ملی تکواندو افغانستان که افتخاراتی که برای تکواندو افغانستان کسب شده او مدال ها نو مدال بسیار ارزشمند که دو مدال طلا و یک مدال طلا در بخش شکستاندن اجسام سخت و کلش زحمات تیمی بوده که شما هم من حیث یک کسی که در اونجا همکاری کردین مفتخر به او افتخارات هستین. من از شما هم تشکر میکنم. شاید بودین که ما ورزشکارای ما زحمات زیاده کشیدن، حتی در مدت 21 روز هر ورزشکار ما 3 بار وزن خود کنترل کردن، یعنی بیش از حد زحمت کشیدن و تلاش کردن در مسابقات تیمی، مسابقات انفرادی اوزان خود تنظیم کردن و افتخار برای کشور خود آوردن و او کلش بخاطر آمادگی برای مسابقات بازی های آسیایی بود که امروز ما شما شاهدش هستیم که تیم ما اینجا اشتراک داره و در اون مسابقات ما نتیجه که گرفتیم رنکینگ ورزشکارهای ما هم بالا رفت و تا اینم امروز هم که ما تقریبا 2 ساعت پیش از حال در جریان تمرینات بودیم، تمرینات بسیار خوب و فشرده را پشت سر گذاشتاندیم. انشاءالله که ورزشکارهای ما بسیار عالی از لحاظ روحی و از لحاظ آمادگی عمومی جسمانی و فنی آماده هستند که برای مردم خود زحمت بکشن و در داخل مسابقه هم امیدوار هستم که آخرین تلاش خود کنن که مردم خود سربلند بسازن.
سلامت باشین. یک موضوعی که از لحاظ تاریخی بازی آسیایی بسیار قابل اهمیت است این است که خود بازی آسیایی از سال 1951 به این طرف برگزار میشه و تاریخ بسیار قدیمی داره در تاریخ بازی آسیایی که نخستین دورش در هند برگزار شده بود و تکواندو در سال 1986 شامل بازی های آسیایی شد که در همون سال بازی آسیایی به میزبانی کره جنوبی برگزار شده بود. به نظر شما افغانستان آیا با کسب مدال های خوشرنگ اخیر که از فستیوال جهانی و همچنان مسابقات اوپن و بین المللی که توسط ملی پوشان افغانستان کسب شد، فکر نمیکنین که وقت و زمان از این رسیده باشه که افغانستان تاریخ سازی کنه و نخستین مدال بر اولین بار در تمام رشته های ورزشی که برگزار میشه بر نخستین بار طلا بر افغانستان به دست بیاره؟
تشکر شهزاد صاحب. ما خود میگیم که خداوند کمک کنه، توفیق نصیب کنه که تمام رشته های ورزشی که اشتراک کردن از افغانستان صاحب مدال شوند و نه تنها تکواندو که هر رشته ورزشی ما که اینجا شرکت کردن امیدوار هستم که مدال بگیرن و ما را خوش بسازن، مردم ما را خوش بسازن، مملکت ما را سربلند بسازن. صرف در قسمت مسائل تکنیکی شما بهتر میفهمین که مقایسه کردن تکواندو با بعضی از رشته ها در این روی داد از لحاظ از این که ما تکواندو مهد تکواندو آسیا بوده و تمام قهرمانای دنیا، قهرمانای جهان، قهرمانای المپیک فعلا در آسیا هستند و مدعی مدال قهرمانی از المپیک و از جهان و آسیا همش در این جا حضور دارن. یک ذره رقابت در این رشته بسیار زیاد سخت است و باید زحمات زیاد ورزشکارای ما متقبل شوند، تلاش بیش از حد باید بکنن و آخرین تلاش خود بکنن که مو آرزویی را که اول شخص خود شما دارین که باید تکواندو یا هر رشته ورزشی بتونه مدال طلا بگیره و افغانستان در جمع دف و کشور برتر تاریخ بازی‌های آسیایی به حساب بیاین، باید زحمات زیاد را پشت سر بگذارانیم که ما صاحب از این مدال شویم. انشاءالله که سخت نیست، ناممکن هم نیست، هر کاری که جلو تلاش، جلو زحمت، جلو امو خواست را که انسان به خاطر سربلندی مردم خود و کشور خود می داشته باشه او را هیچ چیزی گرفتن نمیتونه. ما همیشه با بچه های تیم ملی تکواندو افغانستان توصیه ما می بوده که هیچ موانعی جلو تلاش گرفتن نمیتونه، ولو که هر چیز باشه ما که تلاش کنیم انشاءالله که به او نتیجه میرسیم. باید ما کوشش کنیم که بتونیم افغانستان صاحب مدال طلا بسازیم دیگه. صرف رشته‌هایی که اینجا چانس زیادتر دارن رشته‌هایی هستن که در آسیا اونقدر زیاد بازیکن‌های المپیکی و جهانی ندارن. رشته های مانند تکواندو، رقابت تکواندو فعلا در مسابقات بازی های آسیایی عین رقابت در بازی های المپیک است. ما فعلا که رقابت می کنیم برای ما هم این رقابت در بازی های آسیایی نسبت به المپیک سخت‌تر است، چون در هر طرف جدول که ما میریم یک ورزشکار که یا قهرمان المپیک است یا قهرمان جهان است حضور داره و ما هم به خاطر رقابت با اینا آمدیم، کوشش میکنیم، تلاش میکنیم، ضمن از خداوند هم کمک میخواهیم که بتانیم که به توفیق پروردگار مردم خود خوشحال بسازیم و تاریخ سازی کنیم و از مردم خود هم خواهش میکنیم که اونا هم دعا کنن که ما بتانیم افغانستان صاحب مدال طلا بسازیم.
از این که به برنامه وقت دادین از شما جهان سپاس.
مهربان هستیم. تشکر از شما.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز، استاد محمد ناصر نوری را که تیم منجر یا منجر یا مدیر تیم بازی آسیایی است را با خود داریم که در رابطه با حضور تیم ملی والیبال افغانستان در بازی آسیایی قرار است که بر ما معلومات بدن که در این بازی ها که تا به حال برگزار شده. افغانستان دو بازی برگزار کرده که یک بازی را با ژاپن باخته و یک بازی را هم با فلیپین. جناب واجد صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام به شما و سلام به تمام شنوندگان و کسانی که صدای ما را میشنوند و علاقمندان ورزش. شما جور و صحت سلامت باشید.
تشکر. والیبال پیش از افتتاحیه مسابقات، یعنی افتتاحیه مسابقات قرار است به تاریخ 23 سپتامبر برگزار شود، ولی رشته های مثل والیبال و فوتبال و کرکت و چند رشته دیگه به خاطر از اینکه زمانگیر است بیش زودتر از موعد یاد شده برگزار شده و تاریخ 19 سپتامبر بازی ها آغاز شده که تیم افغانستان در همون تاریخ 19 مسابقه اولش با ژاپن بود و در سطح اول تیم افغانستان 26-24 مسابقه کرد و در سطح دوم هم 25-22، ولی در سطح سوم نتیجه ضعیف بود. درخشش ملی پوشان در برابر قهرمان آسیا در دو ست از دید شما چگونه تحلیل میشه و ای که ما سطح سوم را 25-8 که واگذار کردیم دلیلش آیا قدرت بدنی بود یا ای که موضوعات فنی؟ اگر معلومات بتین ابتدا در رابطه با بازی ژاپن.
قسمی که به شما شهزاد همالوم از تیم ژاپن، یکی از تیم‌های با قدرت دنیا، قهرمان آسیا و تیم پنجم جهان. تیم افغانستان با وجودی که در طول یک سال دوباره ایجاد شده، تیم افغانستان در پنج رویداد خارجی که اشتراک کرده، البته خیلی در رویدادهای مهم مثل در کشور بحرین یک از قهرمانی های آسیا، یا در مالدیو در مرکز آسیا، در پاکستان هم و در کشور ایران، البته در ارومیت افغانستان هم خیلی درخش خوبی داشت و همچنان در بازی آسیایی ایشن گیم که اولین بار است این افغانستان اشتراک میکنه تیم افغانستان خیلی خوب درخشید. تیم ژاپن یک تیمای با قدرت است که امروز هم تیم اندونزیا را هم با منجی بسیار پایین 20-18 داد. تیم افغانستان در مقابلش خیلی خوب بازی کرد، اما روی چانس میدان اول هم شکست خورد، میدان دوم هم شکست خورد و تیمی که البته تیم قطر، تیم سوم دنیا هست و همچنان یکی از تیم‌های با قدرت تیم آسیا هست، در مقابلش هم یک شکست خیلی قوی کرد در ایران. و نگفته نباید ماند که تیم فرانسه در مقابل امریکا سال قبل اگه بیاد داشته باشین 9-25 شکست خورد. این واقعات رخ میده که دور از انتظار نیست، چون تیم های پرقدرت هم اما شما دیدین که سرویس مقابل خیلی یکی سرویسی های خیلی پرقدرت بود، شد بازی هم بازیکن های کم مایوس شدن. ما نگاه فیزیکی قدرت بدنی کاملا درست هست، اما تا جایی که تیم ژاپن امکانات داره، تیم ایران امکانات داره با وسایل فنی و تکنیکی، حتی جمنازیم استاندارد ما با افغانستان نداریم که وسایل فنی و تکنیکی که در اختیار فدراسیون قرار نداره، بخصوص در اختیار مربی های محترم قرار نداره که از این استفاده بکنن. برای شما معلوم است که ما در پنج رویداد که اشتراک کردیم صرف مصارف از این بازیره المپیک به پرداخت و یک سفر ایران بود، البته تقریبا بر ما 11,000 دلار از طرف تربیت بدنی افغانستان بر ما پرداخت شده. همه چیز و دوش خود فدراسیون هست باید اسپانسر پیدا کنه، چی از ایوانیم که ما وسایل خوبتر با داشته باشیم، ماشینایی که برای سرویس هست وسایل را اگر نام بگیریم شاید ساعتهای نقیبی موشمو طول بکشه. این افغانستان خیلی خوب درخشیده، اما ما از بازیشان هم راضی هستیم در مقابل تیم هایی که بازی میکنن و در این رویدادهای مهم حضور تیم افغانستان که میبینیم که برنکینگ جانی چقدر صعود بنده کرده، اما تیم ها شکست میخوره. امروز هم از تیم های قدرت که بگیم اندوکوریا هم همیتار، اگر تیم اندونزیا بگیم بیشتر با قدرت بسیار شکست کرد.
تیم اندونزیا را چگونه ارزیابی میکنین اندونزیایی که 3-0 تونسته فیلیپین را ببره و ما 3-0 از فیلیپین باختیم و به نظر شما بازی نتیجهش چگونه خواهد بود؟
و بازی انشاءالا امیدوار است افغانستان یک بازی خیلی خوب داشته باشد در مقابل اندونزیا، اما احتمال پیروزی افغانستان هم میره که در مقابل اندونزیا به پیروزی برسه. اما بعض ما مشکلاتی که داریم، اگر ما بگویم انالیزر نداریم، مربی ما هم انالیزر است هم مربی فیزیوتراپیست نداریم، دکتر نداریم، فعلا دو بازیکن ما مصدوم هست، اما ما یک چیزی نداریم که با ساعت ها منتظر بباشیم که تا به کشور میزبان یعنی به کشور چین مراجعه بکنیم که بازیکنان ما صحتمند شد. چیزهایی هست که پیشوری ما می آید در مسابقه، حتی به کشور ایران که ما بودیم بازیکن ما البته دکتر ایندی او را معاینه میکنه، اما به دفعات اجتماعی میکنه که افغانستان دکتر نداره قبول میکنیم. حتی افغانستان دست در عموما ما به دکترها کدام احترام خاص داریم، اکثرا مریضای ما به کشورهای هند و پاکستان و سایر کشورها برای تداوی میرن، چی خاصا که ورزشکار ما در تربیت بدنی ما شاید ورزش دکترای خوب به حساب تکنیکی نباشن که با هر تیم بیاین باش قسمی که اینا به حساب دارن. اما امکانات خیلی ناچیزی هست اگر بازیکنانی که ما در اختیار خود قرار داشته باشیم کمپای تمرینی داشته باشیم بتانیم کمپای تمرینی خوب را برگزار بکنیم. ما امیدوار هستم که 4 سال بعد افغانستان قهرمان جنوب آسیا و بالاخره با ترتیب اگر بگویم قهرمان آسیا 100% میشه. هیچ ورزشکار افغانستان از این انها کده استعدادش پایین نیست، اما استعدادیابی در افغانستان تا حال نشده. از شروعی که والیبال آمده بعد از سال 2012 والیبال افغانستان تغییر کرده، قوانین والیبال در سال 2006 در 1996 تغییر میکنه، اما فدراسیون قبلی که بودن که تا نتانستن به 20 سال قوانین جدید والیبال افغانستان پیاده کنن. فدراسیون را که ما فعلا حضور داریم با قوانین بین المللی آشنایی کامل داره، اما مشکلاتی که پیش روی ما هست مشکلات اقتصادی هست. تمام افغانستان دامن گیرش هست و خصوص ورزش و به خصوص والیبال که 10 افغانی هم بودجه نداره، همه چیزش همه افتخاراتش میرن به خود فامیل والیبال که هست، فرد والیبال دیگه در داخل چی در خارج کوشش میکنن که تیم افغانستان به جایگاه بزرگ بیاید و دستاورد بزرگی هم داره، اما مشکلات اقتصادی سر دامنگیر ما شده. به شروع ما است که حتی مربی ما یک افغانی معاش نداره، بازیکنان ما به جای یک مربی ما معاش داده نمیتونیم، از یعنی از بودجه دولت چیزی که خصوص شخصی رئیس فدراسیون میتونه و از ظاهر کسانی که با ما همکاری میکنن ما تشکری میکنیم، اما مشکلات که اقتصاد بیشوری ما هست اگری برداشته شود ما براتان قول میتونم که وزودترین فرصت کشورهای هند و پاکستان و اندونزیا و مالیزیا و سایر شما به همه چیزهای فدراسیون ما آگاه هستیم، در جریان هستیم. ما تانستیم که مالدیف را در خانهش که 2.5 میلیون دلار بودجه فدراسیون چطور شکست میدیم در خانهش، مالیزیا را همچنان، سنگاپور را همچنان و بنگلادش و سایر کشورهای گست میزده، اما کشورهای قدرتمندی که در مقابل ما میاید ما نمیگیم که ما تن میدیم، اما شکست میخورد. دو حریف که روبرو میشه طبعا یک شکست میخورد. ایران در خارج 0 شکست کرده و کارهای دیگه که هست قدرتمند دنیا هستن، اما ما تلاش خدا داریم به خاطر که ورزش برای ما مایوس نشه دور از مسابقات، اما ما رو بحمی حضور بیافیم که تجربه بکنیم و برای همه مرلت ثابت بکنیم که ما در قابل قهرمان آسیا هم استادگی میتونیم کرده. اما اگر
بسیار زیاد تشکر از اینکه وقت دادن جناب استاد عزیز.
تشکر از معلومات، تشکر از اینکه صدای ما را به همه میرسانید. ممنون از شما همیشه لطف کردین. سلامت باشین شهزاد صاحب عزیز.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که به شما تقدیم شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار شما.